بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با بحث قبلی یک نکته ای هست که لازم هست اون رو هم عرض بکنیم. در حقیقت یک اشکالی ممکن هست در استدلال قبلی به آیه شریفه 35 سوره یونس بر عصمت انبیا وارد بشود، و آن این که در این آیه شریفه دو گزینه با هم مقایسه شده است در باب هدایت گری. یکی این که هدایتگر به حق هدایت می کند و بی نیاز از هدایت دیگری است. گزینه دوم این است که هدایت به حق می کند اما نیازمند به هدایت دیگری است. با توجه به آغاز آیه که سخن از هدایتگری خدای متعال است در مقابل معبودان مشرکین، با توجه به این نکته و همین که این دو گزینه با هم مقایسه شده است، ممکن است بگوییم که یعنی اشکال بشود به این که پیامبران الهی نیز هدایت یافتگیشان و هدایت گریشان به ذات نیست، اونا هم به غیر است، اونا هم نیازمندند. بنابراین اگر بخواهیم به این آیه استدلال کنیم، مصداقش منحصراً خدای متعال است. تنها خداوند سبحان است که یهدی الی الحق و در هدایت هیچ گونه نیازی به غیر خود ندارد. اما وقتی ذیل آیه می‌فرماید افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی او امن لا یهدی، یا را فرق نمی کنه الا ان یهدا، گزینه دوم که ذیل آیه است، هدایت یافتگیش و هدایت گریش وامدار دیگری است، یهدا، باید از جانب غیر هدایت بشود. خب انبیای الهی هم این چنین بودند، یعنی آنها هم هادی به حق بودند و هدایت یافته بودند، اما یهدا بودند، چون که به ذات خودشون که نداشتن هدایت را از خداوند سبحان دریافت کردن. پس این آیه انصراف دارد از نبوت، از پیامبران، یا حالا از امامت و ائمه. هم صدر آیه که سخن از هدایت کردن خدای متعال از یک طرف و معبودان مشرکین طرف مقابل، این دوتا را با هم مقایسه کرده، که بنابراین موضوع آیه شریفه در هدایت به حق خدای متعال هست. این اولا با صدر آیه، و ثانیا ذیل آیه هم نقطه مقابل که می‌فرماید امن لا یهدی یا امن لا یهدی الا ان یهدا، این ملاد شامل انبیا هم می شود، چون آنها هم امن یهدی یا یهدی هستند که یهدا هستند، یعنی هدایتشون به ذات نیست، هدایت آنها نیز اکتسابی است من الله تبارک و تعالی. پس با توجه به هم صدر آیه و هم این مقابله، آیه شریفه فقط مصداقش خدای متعال است، نه ملائکه، نه انبیا، نه هیچ موجود دیگری که بخواهد از هدایت بهره ای داشته باشد مصداق این آیه نخواهد بود. چرا؟ چون که یهدا برش صدق میکنه. تنها خداوند متعال است که یهدی ولا یهدا، سینکه این یرزق ولا یرزق، یطعم ولا یطعم. حجم فرمایید. بعد این هم اشکالی است. بعد از جلسه یکی از دوستان این اشکال رو آمدن مطرح کردن. البته من دیروز هم دست داشتم که این رو مطرح کنم، دیگه فراموشم شد و مجال نشد. آن ایشان که آمدن مطرح کردن یادم آمد که این هم بالاخره یک نکته است. اگر این مطلبی که عرض کردیم وارد باشه، استدلال به این آیه دیگه نمیشه رد کرد، نه بر افضلیت نه بر عصمت، چون ناظر به خدای متعال است و غیر خدا را شامل نمیشه. حالا اون غیر خدا خواه انبیا باشند، خواه مثلا ملائکه باشند، خواه ائمه باشند. این هم اشکال. حالا آقایان چی به نظرتون میرسه در پاسخ این اشکال؟ آیا راهی داره که جوابی بدهیم و استدلال را احیا بکنیم که بگوییم عصمت انبیا هم استفاده می شود، یعنی هدایتگری انبیا و ائمه اینها مشمول آیه است یا نه؟ الا ان یهدا را بالاخره چه کار بکنیم؟ اشکال این استش که این عنوان خب به چه دلیل از این ظهور ما رفعیت بکنیم؟ چون اون الا ان یهدا فعلا اطلاق داره، الا ان یهدا که هدایتش بی واسطه باشد، یعنی هدایتگر دارد اما هدایتگریش فقط خداوند است و از طریق غیر عادی خدا او را هدایت میکنه، یا نه هدایتهای متعارف، یعنی انسانهایی که هدایت میشوند از راه تفکر و اکتساب و اینها. لیکن اطلاق داره الا ان یهدا، اطلاق داره. اطلاق الا ان یهدا هم شامل پیامبران میشه، چون اونا هم یهدا هستند. اونا یهدا بالله بلا سبب آخر، مثلا حالا غیر خداوند متعال اونایی که اکتسابیه بالله هست به واسطت غیر. مخصوصا که صدر آیه هم از کردم، صدر آیه هم اصلا بحث از خداوند است. خب مرجوع کیه؟ مرجوع کسی است که هدایتش از غیره دیگه. انبیا هم میشن مرجوع. چرا؟ نه خب چرا دیگه؟ نسبت به خدا. نه خب نسبت به خداوند متعال میشن مرجوع دیگه. یعنی خداوند متعال میشود غادی به ذات و غیر خداوند که انبیا هم از آن غیر هستن میشن غادی به غیر. یعنی یهدا برشون صدق میکنه، الا ان یهدا. اف من یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، یا لا یهدی الا ان یهدا. بالاخره الا ان یهدا ینطبق علی الانبیا، اونا هم یهدا هستن. و ینحصر مصداقه بالله تبارک و تعالی و یؤیده صدر الآیه، چون صدر آیه هم که قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. اون صدر آیه همین است دیگه، قل هل من شرکائکم یهدی للحق، پاسخ منفی است. قل الله یهدی للحق، خدا هست که هدایت بر اون. بعد می فهمد حالا افمن یهدی الالحق، که خداوند باشه استقلال اون سیاق، یعنی اگه صدر را قرینه بکنه میشه سیاق، قرینه سیاق. حالا غیر از قرینه سیاق ذیل آیه هم که الا ان یهدا هست، در واقع دو تا حالا این شاهد هست بر این مطلب، یکی الا ان یهدا اطلاقش هست، اطلاق الا ان یهدا یشمل الانبیا و غیر الانبیا، فقط خدای متعال خارج میشه. صدر آیه هم که سیاق را بخواییم شاهد بیاوریم، اونجا هم خدا و غیر خدا هست. حالا اگر بخواییم از این سیاق رفعیت کنیم، ظهور البته سیاق نص نیست، اگر دلیل داشته باشیم ازش عدول میکنیم، یعنی رفعیت میکنیم. هاکذا اطلاق، دلالت اطلاق هم دلالت ظهور، ظهور کلامه، و از ظهور کلام میشود با دلیل معتبر، قرینه معتبر، دلیل معتبر رفعیت کرد. حالا ما باید دنبال اون دلیله بگردیم. حالا اون دلیل اما من العقل، فرق نمی کنه چون عقلم معتبره، اما من القرآن، اما من السنه، بالاخره معتبر باشه، عقل قرآن باشه، عقل باشه، هر چه باشه، اگر دلیلی بیاوریم که بتوانیم از این اطلاق رفعیت بکنیم، استدلال احیا هست. حالا اون دلیل، دنبال اون دلیل می گردیم. آیه رو بخواند به چه دلیل؟
به دلیل اینکه من هم آمدی روز اعتاد آمد بحیاشون هدایت خداوند، این هدایت پیامبر و اطاعت از پیامبر، اطاعت از خدا.
آه بس
شمال هر روز
خرابه اینه. بس جناب عالی می فرمایید که ما به حکم این که حالا به دلیل عقل یا خود قرآن کریم اطاعت از انبیا حکم اطاعت از خداوند را داره، هیچ گونه فرقی نیست، یعنی و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس که از رسول خدا اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. و حالا حکم عقلم که مثلا انبیا را فرستاده برای هدایت کردن، برای راهنمایی، اگر هدایت آنها به حق نباشد که لغویت در بعثت لازم میاد، یعنی به لحاظ دلیل عقلی بگیم که انبیای الهی مشمول صدر آیه هست نه ذیل آیه، یعنی اونا مشمول افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع، که اتباع از اونها مرضی است، مجاز است، بلکه لازم است. خب به چه دلیل؟ اون وقت این الا ان یهدا، بگوییم که این مراد از الا ان یهدا کسی است که از هدایتش هدایت اکتسابی است. اگر اکتسابی نشد ولو افاضی باشد، حالا یا به ذات باشد مثل خدای متعال، یا بالغیر است اما بالافاضه، موهبت اکتساب نیست، یعنی از طریق عادی نیست، تفکر کنه، تأمل بکنه، تعلم کنه تا به او برسه، بلکه خدای متعال به او اعطا کرده، به جعل بسیطن، یعنی خلقه او هاکذا، خدای متعال او را این چنین آفریده است، جعلش، خلقش اینجوریه که هدایت را یافته و در مسیر هدایت قرار داره. آیه‌ای که می‌فرماید و جعلناهم، آیه سوره انبیا، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. پس حالا ما اینطوری که جناب اشراق می‌فرمایند بگوییم که درست است که سیاق و اطلاق که هر دو دلالت ظاهری دارند انبیا را خارج می‌کنه، یه به انبیا مصداق اون ذیل قرار می‌گیرن، یعنی الا ان یهدا، اما به دلیل معتبر عقلی و نقلی می‌فهمیم که انبیا در ردیف صدر آیه اند نه در ذیل آیه. چرا؟ چون که خدای متعال می‌فرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس که از رسول اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده. یا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، قبلا هم آیه شو داشت، اگر شما خدا را دوست می‌دارید از من تبعیت کنید. پس اون وقت نمی‌شود که تبعیت نبی تبعیت الی الحق نباشد و در عین حال تبعیت از خدا باشد. و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اگر اطاعت از رسول اطاعت از خداست و اطاعت از خدا اطاعت از حق است، پس اطاعت از رسول اطاعت از حق است. میشه صدر آیه. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی. پس با این دلیل خارجی انبیای الهی میشون مشمول صدر آیه که اتباعهم حق، اتباعهم اتباع الله. خب از افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، وقتی که انبیا شدن اتباعشون اتباع از حق شد و هدایت به حق بکنن، دیگه مشمول اون ذیل نخواهند شد. یعنی چه؟ اون وقت معنیش این است که ما تقیید میکنیم. دقت کنید، نه فنون اصول، دیگه علم اصول، یعنی بحثای علم اصول باب الفاظ، که ما چی کار باید بکنیم، اجتهاد در قرآن، فهم آیات قرآن، بحث اصولیه دیگه، بحث اجتهادیه، که ما این اطلاق را تقیید میکنیم به دلیل معتبر من الخارج، از خود قرآن هم از دلیل که من اطاع من یطع الرسول فقط اطاع الله، سوره نساء آیه 80 این آیه شریفه، یا در آیه دیگر آیه متعدده و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه اطاعت بشود، اطاعت هم به اذن الله، یعنی معزونه، اطاعت الرسول معزون. اون وقت نمی شود که اطاعت الرسول به حق نباشد و معزون باشد. توجه فرمودید؟ اطاعت آنها اطاعت به حق نباشد و اطاعت از خدا باشد. توجه. پس وقتی که این آیه، این سوره نساء 64 من آیه دوم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، یا اون آیاتی که قبلا هم خوندیم که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، پس با توجه به این آیا میفهمیم که انبیای الهی، اطاعت از انبیای الهی اطاعت از خداست، یک، اطاعت از انبیای الهی اطاعت از حق است. توجه فرمودید؟ وقتی که اینطور شد در صدر آیه قرار میگیرن، افمن یهدی الی الحق شاملش میشه، النبی یهدی الی الحق والآیه تقول افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، میشه مصداقی. پس این دلیل عقلی، دلیل عقل هم هست، حالا ما از آیات استفاده کردیم، دلیل عقل هم هست، چون که اگر اطاعت او به حق، هدایت او به حق نباشه، وقت چه فایده‌ای داره؟ لغو میشه. مثلا آمده است برام آیه‌ای که شما اشاره کردید ذیل همین، اینم مؤید این مطلب. آیه رو بخون خودتون بخون خود کنم من؟ بله. آیه 37، آیه 35 همون آیه مورد بحث ماست. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، بحثم عقلیه. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون و ما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله. بله، که حالا قرآن میشود مصداق چی؟ مصداق حق. اون وقت قرآن که مصداق حق هست، درست از کلام خدای متعاله، بله، در واقع این جلوه هدایت الهیه. کسی بگوید که خب قرآن خارج از بحثه، چون که قرآن کلام اللهه و یهدی للحق میشود کلام الهی، در واقع هادی خداست و قرآن کلام خداست. میگیم بله، ولی خب به واسطه پیغمبر آمده، پس پیغمبر وساطتش باز به حق میشه. عجب فهمیدید، مثلا اون آیه آخر سوره جن هست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، تا آخر آیه، فانه یسلک من بین یدی من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، که اونم میشه اسمت. پس بنابراین با توجه حالا به این قرائن و اون دلیل معتبر که روشن است عرض کردم، ما از این اطلاق یا از این سیاق رفع ید میکنیم. مصداق یهدی للحق دوتا میشه اون وقت، الله سبحانه و تعالی که به ذات است و دیگه هیچ بلغیر نیست، انبیا یا کسانی که در حکم انبیا هستن که بلغیرند، اما لا بالاکتساب العادی بل بافاظت من الله سبحانه و تعالی، یعنی غیر عادی. ما همین داریم میگیم دیگه، وقتی که غیر عادی شد یهدی للحق است و دیگه اسمت حاصل میشه. پس این اشکال این از فهمولی، چون از تعالی دیروز اسم شریفتن شد بود آقای صالح، ولی خود اشکال خوب بود. حالا این شایسته یک جایزه ای هم هست، من برای شما کتاب انشاءالله میآورم، چون خود این اشکال خوب بود. گرچه از کردم من دیروز که در بین راه می آمدم، چون بین راه که میام پیاده میام دیگه، فکر میکنم رو درس، این به ذهنم آمد که چنین اشکالی ممکنه مطرح بشه که اصل اساس این استدلال رو به هم میریزه. بعد یه مقدار به جوابشم فکر کردم، اما دیگه مجال نشد. جناب آقای صالحی که مجددن حالا دیروز آمدن یادآوری کردن و به این صورتی که عرض کردن جوابش داده شد. خب بس بس دیگه تمام کردیم. نه، متعدیست این کلمه یهدی، هم لازم به کار میره هم متعدی، یعنی متعدی به نفس است و هم مثلا هداه و یهدیه، هم متعدی مع الواسطه است، یعنی به صله است. حالا اون صلهش گاهی لامه گاهی اله است. من مرحوم علامه تذکر داده اینا در زیل آیه شریفه، قل هل من شرکائکم یهدی للحق یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. صدر آیه با اله تعدی شده، زیل آیه با لام، هر دوش به کار میده. ایشون هم تذکر داره. خب از شما که این بحث ما دیگه تمام کنیم، من یک نگاهی اگر اجازه بفرمایید اجمالا به بحثای قبلی داشته باشم. یادم نره یه چند تا منبع هم را خواستید شما مفصل تر راجع به قسمت انبیا مطالعه بکنید. یه چند تا منبع یادداشت کردم که خدمتتون عرض کنم. یکی کتاب رازی بود که قبلا هم گفتیم، مفاتیح الغیب، تفسیر فخر رازی جلد سوم صفحه 7 تا 10، 16 دلیل حالا ایشان آورده، بعضیش قابل قبوله بعضیش قابل قبول نیست. در بین تفاسیر موضوعی معمولا به این بحث پرداختن، مثلا در تفسیر پیام قرآن جلد 7 از صفحه 75 تا 200، خیلی مفصله، بحث مفصلی دارم، قابل استفاده هم هست. پیام قرآن جلد 7 صفحه 75 تا 200، محورهای بحثاشون اسمت از نظر آیات، صفحه 75 تا 101، این عنوانه اسمت از نظر آیات، پاسخ به شبهات که آیاتی که استدلال میکنن میگوین آقا این آیات برخلاف اسمت، مثل آیات از آدم و مانند اینها، پاسخ به شبهات یا تنزیه انبیا از 105 تا 173 قابل استفاده است. اقوال و آراء متکلمین دانشمندان از 175 تا 180 اقوال رو نقل کردن، دلائل عقلی عصمت از 181 تا 200 هم راجع به دلائل عقلیه. بحث نسبتا جامعی در پیام قرآن راجع به عصمت انبیا آمده که بحث کردن. در منشور جاوید جلد 10 از صفحه 158 تا 188 159 تا 188 حالا حدود 30 صفحه، ایشان هم نه به گستردگی پیام قرآن اما بحثای قابل استفاده ای دارن. از حضرت آیت الله سبحانی پیام قرآن زیر نظر حضرت آیت الله مکارمه، منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی. وحی و نبوت در قرآن جلد سوم صفحه 197 تا 292 حالا حدودا یه صد صفحه، چون هم بحث نسبتا مفصلی دارن که به شبهات هم پاسخ دادن. اولا آیات را هفت دسته کرده ایشان، حضرت الله جوادی آیات داله بر عصمت را هفت دسته کرده و ثانیا به شبهات هم پرداختن، شبهات صفحه 241 تا 292. کتاب الالهیات حضرت آیت الله سبحانی که مستحضر هستید، الالهیات جلد دوم، اونجا مفصل بحث هست، 146 تا 196. یه چند تا منبع بود که گفتم خدمت دوستان عرض بکنم، یه وقت خواستید تحقیق بکنید، منابع قابل استفاده است. خب حالا یک نگاهی به مباحثی که تا حالا ما داشتیم سرفصل داشته باشیم بد نیست، یادمون نره که موضوع بحثمون چیست و چه داریم میکنیم. عنوان اصلی بحث ما عقل و دینه، عقل و دین، منتها فعلا داریم عقل و دین را از منظر قرآن بررسی میکنیم. عقل و دین از نگاه قرآن کریم، بعد عقل و دین از منظر روایات، خود یک بحث مستقلی است، و بعداً عقل و دین از منظر دانشمندان و علما، علمای اسلامی و علمای بعد مسیحی غربی. فجوم فرمانه این بحث در سه بخش بخیر این بحث قابل بررسی هست. اون چی که الان داریم بحث کنیم عقل و دین از منظر قرآن کریمه. اگه یادتون باشه ابتدا چندین جلسه طول کشید که راجع به کار کرده ها و کار برده های عقل در قرآن بحث کردیم و معلوم شد که هم عقل مدرک، عقل ادراکی در قرآن کریم به کار رفته، هم عقل مجری و عامل، یعنی عقل هم حیث ادراکی داره هم حیث اعمالی و اجرایی. الا ما یستفاد من الآیات الکریم. و عقل مدرک هم مدرک است در حوزه واقعیت ها، تعبیری حالا جهان بینی هست و نیست و اینها، و هم در حوزه ارزش ها و باید ها و نباید ها، اصطلاحا میگن عقل نظری و عقل عملی. این محصل اون بحث طولانی و مفصلی بود که دیگر آیات شنارم بررسی کردیم، تو یادداشت های دوستان هست. دعا بفرمایید که توفیق حاصل بشه من بتوانم اینها را تدوین کنم، چون خیلی ها یاد داشته وقت نکردم که اینها را تدوین کنم، بعدا اگر انشاءالله انجام شد خدمت میکردیم. بعد از اینکه این بحث کاربردها و کارکردهای عقل در آیات را بررسی کردیم، به آفاق عقل، افقها یا قلمروهای عقل در آیات قرآن پرداختیم که حالا فعلا عقل ادراکی محل بحث بوده تا اینجا. یکی در حوزه خداشناسی بود، در مدتی وقت ما را گرفت راجع به خداشناسی آیات قرآن، عقل در آیات قرآن در حوزه خداشناسی گاهی از طریق شناخت عالم طبیعت هست، یعنی از منظر طبیعت شناسی بحث کردیم، بررسی کردیم، گاهی هم از منظر فراتر از طبیعت شناسی، از خود هستی شناسی، یعنی در باب خود واقعیت، تعقل در واقعیت ها، و بعد هم بحثایی در باب صفات خدا و توحید و اینا که اینا را مفهوم. پس یک حوزه بحث ما این بود در باب خداشناسی اجمالا گفتیم تمام. دومین محور عقل و دین در قرآن در حوزه پیغمبرشناسی و نبوت بود که سه تا مسئله اساسی شما طرح کردیم. یکی ضرورت نبوت، وجوب نبوت، یکی طریق شناخت نبی یعنی همون بحث معجزه، و سوم بحث عصمت انبیا. اینا از اساسی ترین مسائل باب نبوته که حالا تا اینجا بررسی کردیم. سومین محوری که حالا میخواهیم مطرح بکنیم نقش ادراکی عقل است از منظر قرآن کریم در قرآن شناسی، در فهم حالا کتابهای آسمانی عموماً و در قرآن، شناخت قرآن به طور خاص. این محل بحثه، نسبت عقل و دین. حالا قرآن به عنوان اساسی ترین منبع دینی وحیانی، میخواییم ببینیم که نقش عقل در فهم قرآن از نگاه خود قرآن چیست. این قرآن کریم این را چطوری مطرح کرد؟ خب حال دوستان ملاحظه میفرمایید که اولا این سبک و روشی که داریم بر حال مطرح کردیم به این کیفیت بی سابقه است. این تا حال کسی اینجوری عقل و دین را بحث نکرده که به این گستردگی از قرآن شروع کنیم و بعد بینیم سراغ روایات و بعدم دیگران. حالا مثلا دیگه مفصل‌ترین شرط کسانی که تو این زمینه بحث کردن حضرت استاد آیت الله جوادی حفظ الله تعالی هست که محصول و حاصل بحثایشان هم در همون کتاب منزلت عقل در هندسه علم شد که علوم دینی، جایگاه عقل در هندسه یا منزلت عقل در هندسه علوم و معرفت دینی بیان شده. یک کتابی شاید دیده باشه. ایشان از بین دیگران بیشتر به این بحث پرداخته، اما خب بالاخره این جوامه به مسئله به این گستردگی که حالا ما داریم کار میکنیم بررسی نشده. چند مسئله از مسائل عقل اونجا مطرح شده. اولا پس دامنه بحث خیلی گسترده است. حالا شما انتظار نداشته باشید که بالاخره ما پرونده این بحث مثلا در یک ساله ببندیم، طول میکشه. این سبک طولانی است. خب به سنت حوزه داریم عمل میکنیم. یعنی ما امام فرمود فقه جواهری، نه اینکه حالا همین شتاب زده بگیم یه چهار تا کلمه جور کنیم و بگیم آقا فقه معاصر مثلا. نه، فقه معاصر باید از دل فقه جواهری در بیاد. کلام معاصر هم اینجوره. کلام معاصر یا کلام جدید همینجور یه مرتبه بیام بگیم حالا شرایر ماخر چه گفته و نمیدونم ویتگنشتاین چه گفته و خیال کنیم که کلام جدید نیست که چند تا متفکر غربی رو نام ببریم حرفاشون رو بگیم و بررسی کنیم میشه کلام جدید. این خیلی روبناییه، اورژانسیه. کلام جدید هم مطهریوار دیگه، حالا الگوی ما آقای مطهری شهید مطهری هست. اول باید ببینیم در منابع خودمان در مسائل مبتلا به و مطرح چه داریم، منابع خودمون رو عمیق بررسی کنیم. آنگاه که به منابع و داشته های خودمون اشراف پیدا کردیم، برویم ببینیم دیگران چه گفتن. تطبیقی، بحث تطبیقی اقتضا میکنه که ما اول خود را خوب بشناسیم، مسلط باشیم بر منابع خودمون. حرف اونا را هم تا اونجایی که میتوانیم حالا یا بی واسطه یا به واسطه ترجمه ها استفاده کنیم و بعدا بررسی کنیم. خب این بالاخره دیگه در مرحله مقدمات و فتح کلام نمی گنجه. این روشی نیست که ما در مقطع مقدمات یا در مقطع سطح نمی شود. پس این لاجرم می شود خارج، یعنی در مقطع خارج علم کلامه. این که حضرت آیت الله سبحانی عوض الله فرمودن، حدیث چند بارشون فرموده است که شما بحث خارج کلام می کنید، این یه تعارف حالا یه مثلا دلخوشکنگی نیست. حقیقت مسئله اینجور مداقا در حوزه علمیه، چون که کلام اون رو جایگاه نداره، جنبیست. این حوزه ما اینجور است دیگه، یعنی اصول رفته از در حواشی قرار گرفته و خیلی محجور شده، اینجور هست. حالا یه کمکی داره تدریجا رو میاد و اینها، ولی خب هنوز خیلی راه هست، خیلی فاصله است تا به زمان امام صادق علیه السلام برسیم. خیلی راه طولانیه که به قول مقام معظم رهبری عوض الله تعالی که فرمودن که حوزه های ائمه قبل از آن که فقهی و فقاهت باشد کلام بود، اصول بود، یعنی ائمه طاهرین اول می‌رفتن سراغ اصول و بعد هم در مرحله دوم سراغ فروع. البته بحث ما این نیست که بعد فروع کم بشه، بارها عرض کردم شعری ما را قطع نکنن، ما جای دیگری از شعری ارتضاء می‌کنیم. بالاخره از شاید که بله نه عرض می‌کنیم که باید اصول هم بیاد بالا. یک گفتگویی هم همین شاید دیده باشید یا ندیده باشید، نمیدونم، که افق و حوزه هست، شماره قبلش، شماره قبلش در ارتباط با بیانات رهبری و سفر رهبری گفتگویی با حقیر ترتیب دادن از منظر کلام. حالا که بالاخره شما حرفتون چیست در این باره، من عرض کردم اونجا چاپ شده، عرض کردم که این نیم طلبت، این کار با ربانی گلپایگانی نمیشه. این میتلبد اگر بنا باشه که کلام جایگاه خودش را پیدا کند. خدا رحمت کند مرحوم شهید قاضی طباطبایی در مقدمه کتاب اللوامع الالهیه مرحوم فاضل مقداد اونجا فرموده است که این علم کلام در نجف یک زمانی درس خارج داشت. من از آیت الله سبحانی سوال کردم مقصودشون کیه، فرمودن شاید مقصودشون مرحوم بلاغی و امثال ایناست، اما ما جواد علامه بلاغی و امثال ایناست. خب حالا افت کرده، این اگر بنا باشه که علم کلام هم دیگه، حالا آقا فرمودن رفتم یه جایی امتحان بدم، ممتحن گفت خب کجا بحث میکنی اینا، گفتم که من خارج کلام، گفت همجوری تعجب کرده یه کلام هم خارج داره، یه خارج هرچی از مال فقه هست و اصوله، تعجب کرد این لفظ خارج کلام دیگه چی چیه چه صدقیه. خب این به اونجا عرض کردم که اگر حالا تقنی تکلیف نیست، بنده اقرا شاهده به همه شخصیت ها، مخصوصا مراجع تقریب بزرگان، اینا افتخارات ما هستن، کفش اونها را جفت میکنیم، پاشون دستشون نبوسی، بزرگان ما هستن. اما اگر اون بزرگواران پا به این میدان بگذارن، حالا نه هر روز هفته، یک روز مثلا حضرت آیت الله عظمای وحید حفظه الله تعالی، حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی حفظ الله تعالی، حضرت آیت الله عظمای سبحانی حفظ الله تعالی و دیگر معازن، یک روز را یک بحثی از بحثای کلام بگذارن. حالا یکی مثلا خارج وهابیت، یکی نمیدونم امامت، یکی مثلا وحی نبوت، که این اصلا جا بیفته به مرور زمان که آقا ما در حوزه علم کلام مقدمات داریم، سطح اول داریم، سطح عالی و خارج، یه مقصد بالاخره خارج علم کلام. یه آقایی میگفتش که میگفت من به یکی از اعضا نام نبرم، خود یکی از اعاظمی که متولی امر حوزه بودن گفتم، ایشان میگفت گفتم مثلا در مدرسه آیت الله طلاب الپایگانی یه نفر سه تا چهار تا شاگرد داره، دو نفر سه نفر چهار تا شاید به پنج تا مثلا بشه، خارج فقه میگه، اونا میگن خارج. ایشون میگفت گفتم فلانی، یعنی بنده رو گفته بود، خب 40 نفر 50 نفر بحث به این گستردگی میکنه، اینا نمیگن درس خارج. ایشون گفت من گفتم آخه این چه حسابی داره، از شما چطور میاد اون رو میگید 4 نفر 5 نفر جمع کرده میگه میشه درس خارج، این نمیشه درس خارج. اون وقت اون درس خارج ها گرچه سخت است، اما انصافا اصلا قابل مقایسه با بحثا نیست، چون اونقدر گفتن ماشاءالله یه آدم با حوصله با ذوقی باشه چند تا تغییرات ببینه دیگه، میاد به میدان یکی لغره این تغییرات اون تغییرات، خیلی گفتن جاده ای که اونقدر رفتن، ولی این حالا مالا متن نداشت، حالا یه متنی اگر میداشتیم یه کسی کار کرده و میوردیم محور قرار میدادیم اطرافش بحث میکردیم، اون ارگا مثلا متن میشه، جواهر الکلام متن میشه، کفایه متن اصلی میشه، خارج دیده دیگه. ما هم همینا رفتیم درس خارج اصول، مثلا بنده هم درس آیت الله سبحانی رفتم، درس خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، بالاخره محور کفایه، کفایه اینو گفته دیگه، مد نمیخونم نظر حرف کفایه این است، حرف مثلا فرض کنید که مرحوم ناینی هم این است، آغازی های عراقی هم این است، آیت الله خویی هم این است، امام خمینی هم این است، ما هم اینو میگیم، همه هست دیگه. اما رو شما نگاه کنید، دارم میخواد یک مطلبی رو بیاری جا بحث بکنه، یک کتابی که نداره که هی اینا ببین اونا ببین اونا ببین اینا رو جمع کن فلان کن، چیزی بشرد باقی عرضه باشه. این مشکل دوم کار اینه هم که یک مسیری طی شده باشه، یک متنی لااقل باشه که از بزرگان شخصیت های درجه اول که حالا حول و حوش و آدم کار بکنه در اون حد نیست، در هر صورت حالا وقتی تعریف از خدا اینا آدم چیز بدی است، مذموم است، ولی خب بالاخره گاهی شاید انشاءالله انگیزه شیطانی نباشه برای تبیین دفاع از حقیقت. بالاخره کلام هم یه حق بر عهده ما داره دیگه، حالا ما هم آبرویی اگه داریم از کلام داریم، کلام را بالاخره باید دفاع کنیم. علم شاره خدمت شما که برای اینجوره دوستان گاهی مثلا کم حوصلگی نظر من که این خیلی طولانی میشه، عیب نداره. اگر ما این مسیر را به این متانت انشاءالله طی بکنیم، بعدا سوار بر بحثیم. هر جای دنیا از ما خواستن که ما در باری عبدالین بحثیم، دستمون پره در هر یکی از مراکز به قول آقایون آکادمیک، دانشگاه داخل خارج، محافل روحانی غیر روحانی، بله قرآن هم میدونیم چه گفته، احادیث هم میدونیم چه گفته، دیدگاه های دیگران هم میدونیم چه گفته. و ما در خلال روش ملاحظه کرده اید در خلال بحث که میریم جلو به برخی از متفکرین و دیدگاه ها متعرض میشدیم به تناسب. یک، شبهات رو هم متناسب با خود مسئله باز مطرح میکنیم. یعنی شما این الان اشکالات و شبهات که باید مطرح میشه اینا جایی هم نیست، خب دوستان به ذهنشون میرسه یا ذهن حقیق میرسه، این باعث شد که بحث شفاف بشه. خب حالا به هر حال اینجوریه، اما اینکه ما شبهات جدیدتر را بزن دیدگاه های غربی ها و اینا رو بگیم، حالا فعلا صلاح ندونست سراغ اونا بریم. به نظرم آمد از منابع و مبانی خودمون شروع بکنیم، اینها را احیا کنیم تا برسیم به اون. بنابراین حالا این باز دوباره برگشتم یک روزه خوندم راجع به بحث کلام اینا، از خواهیز معذرتون میکنم مثلا که شفاف باشه که روش ما چی. حالا میام سراغ این بحث عقل و فهم قرآن. فرصت البته رو به انتها هست، دقایق آخر وقته. من فقط چند تا آیه را که یادداشت کردم در این باره ابتدا مطرح میکنم تا محور بحث و موضوع بحث روشن بشه، بعد درباره اش انشاءالله بررسی بکنیم. در سوره مبارکه یوسف آیه دوم میفرماید انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. خب ارتباط تعقل، درک عقلی و فهم با نزول قرآن، یعنی قرآن برای فهمیدن، برای اینه که انسان تعقل بکنه، این یک آیه. باز در سوره زخرف آیه هم اول سوره زخرف هست، حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. سوره زخرف آیه 2-4. خب اینم مشخصه پیوند قرآن نازل، قرآنی که در لباس عربی قرار گرفته، با فهم بشر، درک عقلی بشر نسبت به قرآن. پس معلوم میشه که قرآن را انسان میتواند تعقل کنه بفهمه. این هم یه آیه. سوره انبیاء آیه 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. کتابی را بر شما فرستادیم که ذکر شما در آن است، ذکر خاص شما. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، سوره انبیاء آیه 10. حالا این که یعنی چه این آیه، چون مجالش نیست آخر وقته، کلامی دارد مرحوم علامه در تفسیر آیه که ارزشمنده، انشاءالله بعد عرض میکنیم. اینم یه آیه. یکی هم آیه سوره نساء آیه 82 که قبلا در بحث اعجاز داشتیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. که خب بالاخره توصیه به تدبر، به تدبر در قرآن برای فهم قرآن. اینم یه آیه. یکی هم آیه شبیه به همین آیه هست، سوره مبارکی محمد صلی الله علیه و آله آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا در قرآن تدبر نمی کنن مگر قلبهاشون برش قفل کرده؟ خب اینم توصیه به تدبر، باز بحث فهم ایناست. اینم یه آیه. و یکی هم آیه 7 سوره مبارکی آل عمران که همون آیه معروف که قرآن محکمات دارد و متشابهات دارد، دو دست آیات قرآن را بیان می‌فرماید، او الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، ذیل آیه می‌فرماید و ما یذکر الا اولو الالباب، که بحث از اولو الالباب یعنی خردمندان. حالا این چند تا آیه است که ارتباط بحث، این در واقع طرح بحث بر اساس این آیات، ان شاء الله در اطراف اینا به بررسی خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله و سلم.